الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
خلاصه بحث درباره تبعیت قضا از ادا این شد که دلیل دال بر واجب معینی پس از انتهاء وقت دلالت بر وجوب قضاء آن واجب نمی کند. اما در فقه مواردی که قضا ثابت هست این موارد به فرض جدید است، یعنی دلیل ویژه دارد از قبیل اقض مافات کمافات. بنابراین وجوب قضا تابع ادا یعنی تابع دلیل ادا نیست، هرچند شکل و صورت قضا تابع صورت قضا است بر اساس همان دلیلی که درباره خود قضا آمده است. و گفته شد که استصحاب جاری نمی شود برای این که قضیتین مختلفتین. سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 100 می فرماید که در این مسئله قضا و ادا متیقن ما وجوب موقت است یا عمل مقید به وقت، اما قضیه بعدی و مورد شک و تردید قضیه است که قید وقت ندارد، قضیه است که خارج از وقت هست. بین یک عمل مقید و یک عمل بدون آن قید تفاوت فاحشی وجود دارد. اگر استصحاب را اینجا در نظر بگیریم، اسراء و حکم من مؤمن موضوع ان الى موضوع ان آخره می شود. برابر این جایی برای استصحاب نیست و محقق خراسانی فرمود که استصحاب که جاری نمی شود براءت در اینجا جریان دارد. شک در وجوب قضا برفرض این است که امر جدیدی برای قضا نیامده باشد، شک در وجوب قضا می کنیم براءت از وجوب جاری می شود. شما بگید که تکلیف کجا رفت، چه شد، چه جوری الان براءت جاری میکنید؟ در این رابطه جوابش رو آماده میکنید که تکلیف سر جای خودش هست، اگر در وقت خودش عمل و انجام گیرد، عمل شود انجام گیرد مصوبت دارد، در وقت خودش ترک و عصیان شود عقوبت دارد. اصل تکلیف و تحقق تکلیف اقتضا نمی کند که قضا هم خارج از وقت داشته باشد. قضا خارج وقت نیاز به دلیل جدید دارد. اما تحقیق این است که براءت هم جا ندارد، نه استصحاب و نه براءت. برای اینکه در براءت شک در تکلیف باید وجود داشته باشد، اون هم شک در تکلیف بدوی، نه شک در تکلیف در اطراف علم اجمالی. اگر شک در تکلیف در اطراف علم اجمالی بود، براءت مقتضی دارد ولی همانی برمیخورد، معارض میشود به براءت متقابل. ولی در شک بدوی براءت جاریست، درست در صورتی که شک در تکلیف باشد. اما اگر جایی توهم تکلیف است، شک نیست. در جایی که توهم تکلیف میکنیم، دلیل بر نفی در جهت نفی این توهم باید بگیم عدم و دلیل کافی است. دلیل ادا که دلالت بر وجوب قضا نمی کند، پس وجوب قضا دلیل ندارد. توهم برای رفع توهم برای رفع توهم وجوب قضا عدم دلیل کافی است، نیاز به براءت نداری و جای براءت هم نیست با اون شرح ریزی که داده شد که فرق است بین شک و توهم. پس از که از این مطلب بیرون آمدیم، گفتیم که بله بله، این را اولا حضرت عالی که انشاءالله به درسها ادامه بدید، الان هم به طرف گردونه حرکت میکنید که رسیدید به گردونه اجتهاد تشخیص میدید، اما الان اجالتاً براتون یک شواهدی بگیم. اگر یک حکم یا وجوب دلیلی غیر معتبری بر فرض داشته باشد، اینجا ممکنه شک در تکلیف باشد، و یا اینکه ما در عمل می‌بینیم که مؤمنین یک جزءی را مثلا استعاذه را در نماز میخوانند و ذکر میکنند بعد از که دیدید مستحب شده الان، ولی ما دلیل نیافتیم، منتها دیدیم عمل مؤمنین این را در جریان قرار داده، عمل از این جزء پشتیبانی میکنند، جریان عملی دارد. برابر این شما در صورتی که جریان عملی دیدید یا یک دلیل غیر معتبر دیدید، می شود شک بدوی. و اما اگر دلیل نبود، احتمال بود، میگیم تکلیف داشتیم درباره نماز، در وقتش انجام نشد، حالا که وقت گذشته احتمال میدیم که ما این تکلیف رو الان هم داشته باشیم. پس اینجا می شود توهم رمزش رو در دو کلمه ثبت کنید: یک شک، یک دلیل یا یک دلیل و ماء غیر معتبری دارد، اما توهم براش احتمال کافی است. عقبه توهم احتمال است و عقبه شک دلیل غیر معتبر یا اشارتهای ضمنی و التزامی. این مطلب که گفته شد آقای زندی اخلاقش خوب هست، جاهای توضیح میخواد، بعد خدا توفیق میدهد، توضیحات برای عزیزان هم احیانا مفید واقع میشد. کلمه احیانا رو حذف کنم، همیشه انشاءالله توضیحات مفید واقع میشود. پس از که این مطلب رو گفتیم، یه طلب دیگه هم از بعضی از عزیزان داریم، ببینیم کجا بتونیم پیچ مهره ها با هم اتصال پیدا بکنند، تا یک طلب دیگر هم هست از یه عزیزی به اون هم تذکر بدم انشاءالله. ما گفتیم که پس از بحث محقق خراسانی نسبت به اقسام وجود و انگیزه بحث یا دائی بحث رو هم متوجه شدید دقیق. بعضی ها ممکنه اینجا گیج بشن که خب این بحثی که آوردیم ثمره عملیش چیست. برای عزیزان گفتیم که این بحث و در این جهت نیست که ثمره عملیش رو ما تشخیص بدیم، بلکه در این جهت هست که ببینیم در این شکل احسنتم جزاک الله خیرا یا آقای بهزادی، بلکه وجوب کفایی و تخییری دوتا که مطرح می شود از این جهت بحث دائر می شود که ما در اصول وجوب کفایی داریم، وجوب تخییری داریم، اما اینها ظاهرا شکل مردد رو دارن. امر به عنوان مردد به یک شیء مردد که پایه خارجی و واقعی نداشته باشد معقول نیست که تعلق بگیرد. ما در این دوتا بحث وجهی برای نحوه تعلق امر تونستیم در نظر بگیریم که مصفا تصفیه شده دو قول تحقیقی شد. یک قول محقق خراسانی بود که گفت امر تعلق میگیرد به کلی متأصل، و دو قول محقق نائینی و سیدنا الاستاد بود که گفته شد امر تعلق میگیرد به کلی انتزاعی یا عنوان انتزاع. جنبندی تصفیه شده به ذهنتون بسپارید. اشکالون و تحقیق از شیخ عزیز ما آقای صحرایی که ذهن معقولی خیلی خوب دارد و خوشم امیان دیروز خیلی برام لطافت داشت که یک مطلب رو یک گوشش رو هم که در ذهن شریفش بود آنچنان با قاطعیت میگد که آدم در برابرش بگد احسن تم یاشه. ایشون گویا زبان حالشون رو از بیان خودشون انشاءالله در حد رضایت و کامل مطرح کنن. فرمودن که خب تعلق امر به عنوان انتزاعی، کلی انتزاعی که مسلک محقق نائینی و سیدنا الاستاد هست، یک سؤال مقدماتی کرد، یه اشکالی هم بسیار پا پر انرژی. سوال مقدماتی این بود که خب این عنوان انتزاعی از معقولات ثانویه است؟ گفتم بله. گفت به معقولات ثانویه امر امکان ندارد که تعلق بگیرد. آخر بحث بود و خسته بودم، بشرم دیگه، احساس خستگی تقریبا در خود درس که نمی کنم، قسمت آخر بود، با بیرون رفتن از مدرسه خسته شده بودم. گفتم مهلت بدید برای فردا. دقت کنید، یک نقطه برای حضرت عالی، یک مقداری در حاله ابهام قرار گرفت. تا آخر گوش بدید برای واضح شدن. و اون نقطه این است که عدم تعلق امر به کلیات عقلیه یک مسئله قبلی است، شک درش نیست. محقق نائینی، برای تکمیل، محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 133 می‌فرماید، در یکی از مقدمات بحث می‌فرماید که لا یعقل تعلق الامر، تعلق التکلیف یا امر، بالکلیات العقلیه لعدم ارتباطها بالمصادیق الخارجیه. این رمزه که گفته که بگم حفظت شیئا وغا و انک شیئا یسیر. سر و راز عدم تعلق و محال بودن چرا محال است؟ امکان ندارد. خلفه چرا محال است؟ طلب غیر مقدور است، واقعیت ندارد، بعد مطالبه بشود امر غیر مقدور می شود. محال بودن از دو زاویه آمد، خلفه و تکلیف به غیر مقدوره. بعد اضافه می کند، می فرماید اما الکلیات و طبیعیه التي هي فانیت فی المصادیق، کلیات طبیعیه که اینا در حقیقت فانی در مصادیق خارجی است، به اعتبار اون مصداق خارجیش اهلیت و قابلیت دارن در اینکه متعلق تکلیف و امر قرار بگیرند، اما کلی انتزاعی فقط فرقش انتزاعیت و تأصلیت است، شکل و شماش مثل کلی طبیعی است. عنوان انتزاعی فانی در مصادیق، بنابراین تعلق امر یا تکلیف به عنوان به کلی انتزاعی به اعتبار مصادیق خارجیش است. ولیکن یه توضیح، این مطلب دیگه تمام شد و بحثی درش نیست، شما چون معقول و وارد هستید، هر مسئله معقولات ثانویه با کلیات عقلیه فرق دارد. معقولات ثانویه عنوان اهم است، یک بخش شاخصش کلیات عقلی است، تمام کلیات زیر مجموعه معقولات ثانوی است. شما اون محالی که مربوط بود به کلیات عقلیه اونو آوردید زدید به سینه معقولات ثانویه. شیخون از خود خط کن، معقولات ثانویه منطق عمدتا منطق مطرح میشد، فلسفه هم اسم ازش میبرد. معقولات ثانویه به طور کل مفاهیم تصوری ذهنی است، این معیارش مفاهیم تصوری ذهنی معقولات ثانویه است. به دو اعتبار ثانویه بهش گفته می شود، یک به اعتبار در منطق، یک اعتبار در فلسفه، اعتبار دیگر در منطق به اعتبار دلالت وضعی. یک دلالت وضعی است که لفظ طبق قرارداد برای معنای جزئیش در خارج دلالت میکند، این هم مدرکه، لفظ معنا یعنی مدرک قصد شده، اون مدرکات معقولات هست، هرچند بهش معقولات در اصطلاح اطلاق نمی شود. معقولات اولیه است که گم شده است، در اصطلاح جاری نیست و دارای واقعیت، و این معقولات دوم که در ذهن تعقل و تصور میاد، کلن اینها می شود معقولات ثانویه. این از لحاظ فلسفه منطق که در منطق مولانا عبدالله هم این رو خوانده بودید، اما البته منطق مال متاسفانه به هر اسمی که باشد منطق مال ارسطو هست دیگه، الفه الحکیم ارسطالیس و میراث و ذوالقرنین القدیس، که فلاسفه آمده شعرا ارسطویی که موحد هم نیست رو میگن قدیس. خب حالا شاید منظور از قدیس قافیه رو درست کرده است و الا یه ملحد که قدیس نمیتوند باشه. و اما در فلسفه مفهوم در برابر مصداق معقولات اولیه، منظور معقولات ابتدائیه است، یعنی در ابتداء تصور با حس درک می شود مصادیق، آنچه در برابر مصادیق قرار گرفت کار ذهن و عقل را طلبید می شود معقول ثانوی. برای احترام شیخ عزیز حدود 5-6 دقیقه این مسئله را شرح دادیم و مطلب کامل شد. به این مناسبت گوش بدید، به این مناسبت که واجب بحث شده بود، اقسام واجب را بیان کردیم. آقای بهزادی اقسام واجب چند تا شد؟ احسنت و جزاک الله خیرا. گفتیم واجب 15 تا بود؟
15 تا
بنده حقیر برای شما 5 تا تقسیم گفتم، درسته؟ هر تقسیمی هم 3 قسم داشت، 5 سه تا می شود 15 تا. بر هر کدامش و بر مقابل در کنار در برابر مقابلش که قرار بدیم می شود 30 تا، جمع عدد مال شما. این خلاصش اینه که عنایت بکنید اون 5 تا تقسیم را توجه لازمه که به عنوان 5 تقسیم نبود، هر تقسیم به اعتباری بود. اعتبارات اون تقسیم را جای بعضی از عزیزان خالی بود، اعتبارات اون تقسیم پنجگانه را گفتیم که هر تقسیم به چه اعتبار است که راه براتون هموار و اون اقسامی که لابلای بحث اصول گاهی برمی‌خوره به وجوب طریقی چه باشد؟ سرش را گفتیم که وجوب طریقی دارای مصلحت طریقی است، مصلحت در خود طریق است، مثل وجوب احتیاط. و همینطور همه این 15 تا قسم را شرح دادم، چون در جزوه نوشته می شود دیگه تکرار نکنم. عنوان دیگری را که محقق خراسانی مطرح میکند ثبت کنید، عنوان کنید. میفرماید امر به شیء، چه صورتی برای ما به سر اعلام میکند. به عبارت دیگر امر به شیء آیا امر است یا امر نیست؟ شرح مسئله. اگر عنوان همین شد، امر به شیء آیا امر مولا به حساب میاد یا امر مولا به حساب نمیاد؟ به این معنا که اگر مولا امر کند به فرزند خودش که تو به زید بگو که درس بخوند، مر زیدن به تدرس، به قرائت درسی، امر کرد مولا، یک امر، فرزند خودش را به چه امر کرد؟ امر کرد که به زید امر کن که درس بخوند. امر به شیء چه بود؟ امر به درس خوندن بود. مولا امر کرد فرزند خودش را که زید و امر کن که درس بخوند. امر به شیء. خب این امر به شیء صورتش معلوم شد. بحث از کجاست؟ بحث از اینجاست، بحث در اینجاست که این امر، یعنی امر مولا نسبت به زید که واسطه او رو امر کرد، این امر مولا با داشتن یک واسطه بازم امر به حساب میاد نسبت به زید یا نه امر مولا دیگه نیست، امر فرزند بشه؟ نتیجه کجا نشون میداد؟ اگر مولا امر کند و ابن ولد تخلف کند یا موفق نشود، اما زید اطلاع پیدا کند که مولا فرزند خودش رو امر کرده که به من بگد درس بخونم، اگر امر باشد، اینجا برای این زید اطاعت درس خوندن واجب میشه، که میشود امر به شیء. تعبیر این امر به شیء میشود امر به اون شیء. درست شد؟ بحثو که فهمیدیم، چهره بحث که روشن شد و توضیح داده شد، معلوم شد؟ بسیار خوب. پس از این که خود بحث تقریر شد، گفت سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله رو شرح میداد و در تقاریر بقیه صاحب نظران که خارج اصول بحث کردن تقارید معروف مثل محقق نائینی ندیدم. آمده است که این امر به امر بشه. یادداشت بفرمایید، سیدنا استاد کتاب مصباح الاصول جلد یک قسم دو صفحه 140 می‌فرماید امر به امر بشه به سه صورت تصویر دارد. صورت اول این است که غرض صدور امر دوم باشد. امر دوم یعنی امر فرزند که مثال زدیم، غرض فقط صدور امر دوم باشد که به احتمال قوی در امر معروف مسئله از این قرار است که امر می کند تا امر به معروف بشود. امر دوم غرض از امر اول، صدور امر دوم غرض از امر به امر بشه است. در این صورت بدون هیچ اشکال ظاهر قضیه بسیار به روشنی نشان میداد که امر به امر بشه امر بشه هست نیست، چون امر میکند آقای بهزتی که شما امر معروف بکنید، او غرضش اینه که دومی امر معروف کند، غرض امر اول صدور امر ثانی است، تعلق به خود معروف ندارد، تعلق به چه دارد؟ که دومی امر به معروف کند. و در اینجا تاریخ نیست، صورت دومه. حالا اجازه بدید اینجا فقط این نکته رو بگیرید آقای بهزادی عزیز که امر به شیء غرضی دارد و اون غرضش صدور امر دومه است. چیزی دیگه در اینجا به عنوان غرض امر مولا در نظر نیست. بنابراین غرض چه می شود؟ صدور امر از مأمور اول، واسطه. صدور امر از واسطه، تعبیر خوب بود. این غرض امر مولاست. امر مولا امر اولیه، واسطه امر دومی هم، سوم عمله. امر صدور امر از واسطه می شود غرض از امر مولا. اینجا دیگه امر به امر به شی یعنی عمل، امر به خود اون شی نیست، بلکه امر به چیه؟ امر به صدور امر از واسطه. معلوم شد؟
واسطه میتونه اسیان کنه؟
واسطه حق اسیان نداره.
حق اسیان نداره.
چرا؟
شما بگید غرض دومی
همین کسی که واسطه است.
از امر مولا اگر اسیان کنه عقاب نداره.
داره.
خب همون هست
که عقاب
داره، نشان دهنده اینه که
اون غرض. خیلی خب. اسیان بکند یعنی مأمور شده است به انجام امر. خود امر عمل مأمور است برای واسطه. اگر مخالفت کند اسیان کرده، پس غرض در خود این امر بوده. تمام. اما فرق سوم اگر اسیان امر مولا بکند، اسیان امر مولا نیست، چون امر مولا به اون نفر سوم تعلق نگرفته. این صورت اول خارج از محدوده کار ماست. اما صورت دوم عبارت است از این که غرض صدور عمل از مأمور دومی باشد. صدور عمل از اون مأمور به اصلی که در حقیقت مأمور به امر دومی است، غرض صدور عمل باشد. مثل چه؟ مثل غرض امر مولا قرائت و درس خوندن باشد. در این صورت همون حرفی که آقای بهزادی گفت، امر دومی یا واسطه می شود طریق وصول امر مولا به زید که درس بخونم، طریق وصول. پس امر بشه است. در این صورت امر مولا محقق، امر به خود اون شیء است. و اما قسم سوم، صورت سوم عبارت از این است که هر غرض متعلق به هر دو باشد. به چه معنا؟ بله احسنتم. ام تعلق داشته باشد به امر واسطه، ام تعلق داشته باشد به صدور فعل. در اینجا محل تحقیق میبینیم که باز هم امر به شیء امر به اون شیء نیست. چرا؟ چون غرض تعلق دارد به صدور امر و به انجام عمل. بنابراین اگر امر دوم صادر نشود و فردی که میخواد عمل انجام بدهد بدون صدور امر واسطه، غرض حاصل نمیشود. این سه صورت که گفته شد در همان صورت دوم قضیه بر وفق مرام رقم میخورد. کدوم صورت؟ که امر به واسطه طریق وصول به امر به شیء باشد، طریق وصول به امر به شیء باشد. در حقیقت اونجا امر به خود شیء هست. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در باره این مسئله امر به امر به شیء در تحقیقاتمون یک ثمره پیدا کردیم. کجاست او ثمره؟ آفره مطالعه دارید ماشاءالله. مشروعیت یا مأمور به بودن عبادت سبی، اونجا امر به امر به شیء است. مولا یا ولی به سبی امر میکند که نماز بخوان. این امر چجوری آمده؟ امر به امر به شیء است. مولا گفته است مرو سبیانکم به صلات، یا آمده است که بفرمایید که علمو سبیانکم از صلات، به این مضمون. کتاب کافی جلد 3 صفحه 409 از امام صادق. و علمو حدیث 400 خصال صدوق از امیر المؤمنین علی علیه السلام، علمو سبیانکم از صلات. امر به امر به شیء هست، امر کرده است به اولیای کودکان و اطفال که شما اطفالتون رو امر کنید به نماز خوندن، یاد بدید، تعلیم کنید، امر کنید به نماز خوندن. پس امر به شیء یعنی امر به صلات. امر به امر بشه، یعنی امر امام نسبت به اولیا که شما اطفال خودتان را به نماز امر کنید، این امر به امر به شیء هست. اگر گفتیم که امر به امر به شیء امر به شیء هست، چه می شود؟ عبادات سبی امر شرعی دارد. چیزی که امر به امر شرعی داشت دارای مشروعیت می شود. و اما اگر گفتیم امر به امر به شیء امر به اون شیء نیست، در این صورت عبادات تسبیح مشروعیتش ثابت نیست و نمیشود. عزیزان دارن دفتر و قلمشون رو جمع میکنن، منم دیگه بحث رو همینجا به پایان ببرم. با این ثمره علمی بحث امر به امر به شیء به پایان رسید. قسمت تکمیلی این بحث عبارت است امر بعد از امر، که اونو باید امروز میگفتم که دیگه شما وسائلتون رو جمع کردید، انشاءالله برای فردا صلوات ختم کنید.